با گرمترین درود ها و آرزوی دلخوشی ها و تندرستی برای شما همیهنان ارجمند و همراهان برنامه های رادیو مانی، من مانی هستم. خب این روزا ما بحث های گوناگونی در جامعه ایران و بیرون از ایران داریم و اون اینکه شماری نه چندان بزرگ اما تبلیغاتچی مدعی هستند که باید به کمک بیگانگان ایران را نجات داد. کدام بیگانه است؟ کدام کشور بیگانه است که دلش برای ایران بسوزه؟ و چرا باید هزینه های سنگینی بدهد، کشته بدهد، زخمی بدهد، ویرانی ازش بر جای بماند تا مثلا ایران را آزاد کند؟ میخواد آزاد کنه برای خودش که اون یک حساب دیگری داره، میخواد آزاد کنه بده دست نشانده ای که اونم معلوم سرنوشتش چیست. ما بارها و بارها در تاریخ ایران از دوره روم و ایران که با هم میجنگیدن این ماجراها رو داشته ایم تا به اکنون، که اکنون نمیخوام وارد بحثش بشوم. بعد از این برنامه دیگری هست که در اونجا وارد جزئیات این موضوع خواهیم شد با مهمانان دیگری که من خواهم داشت. خب این به معنای این نیست که ما بخواهیم طرفدار جمهوری جنایتکار اسلامی بشویم که خون همه رو به شیشه کرده و شاید بدترین حکومتی است در طول تاریخ ایران که این همه جنایت کرده، دروغ گفته به مردم ایران، اموال مردم ایران رو غارت کرده، دزدیده و کارهای فراوان دیگری انجام داده. یعنی ما از این مغول ها از اینا بهتر بودن. عرب ها تقریبا میشه گفت که عرب ها رو با اینا میشه مقایسه کرد، جنگ اعراب با ایران و در هم شکستن فرهنگ ایران. و حالا یک عده ای که فرصت پیدا کردند میخواهند بیگانگانی را تشویق کردند، البته که بیایند و بزنند و هر کاری میخواهند انجام بدهند، فقط قدرت رو به دست اونا بدهند. این اونها این قدرت رو میخواد چکار کنن؟ این افرادی که این گونه برد صفتانه به پیشگاه بیگانه رفتن و قدرت را از آنها گدایی میکنند، برای چی میخواهند این کار رو کنند؟ میخواهند در ایران چکار کنند که جمهوری اسلامی نکرده؟ پس مردم ایران خودشون باید سرنوشت خودشون رو در فضای آزاد، انتخاباتی آزاد، حضور نخبگان گوناگون و احزاب و سازمان های آزاد سرنوشت خودشون رو رقم بزنن. این بزرگترین معضل امروز ایران تا ببینیم چگونه مردم ایران این رو هم پشت سر خواهند گذاشت. برای توضیح نه درباره این واقعه معین، به طور کلی درباره بیگانه پرستی برای نجات ایران، من دعوت کردم از جناب دوگرساو نوذری ارجمند که بر شما همگان شناخته شده هستند و یک چهره درخشان میهندوستی هستند به راستی، نه اینکه من روبروش بگویم، بارها وقتی که ایشون نیست برای دوستان دیگرم همین واژگان رو دربارش به کار بردم که اگر میخواهیم میهن خود را دوست بداریم باید مانند چهره های درخشانی از جمله جناب دکتر حسام نوذری بیاندیشیم و عمل کنیم. خیلی خوش آمدید جناب نوذری.
درود بر شما جناب مانی، چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و درود به همیهنانمون در ایران، به ویژه درود به نوجوانان و جوانان ایران، به راستی همه همیهنانمون که یک بار دیگه باعث سربلندی و افتخار ما شدند.
زنده باشید، همیشه پایدار باشید و پایفشاری کنید بر عقاید درستتون. ما راه نجاتمون تنها اندیشه های خودمون و اندیشه های میهندوستی خودمون هست و فقط خودمون باید میهنمون رو نجات بدهیم. یکم ممکنه طول بکشه، طولم کشیده تا الان، خیلی هم زیاد بیش از حد، و اما شدنی است. فرصتی باید تا گروه های اجتماعی در ایران در یک فضایی که نسبتاً باز بشود و اینا باز خواهند کرد، نه رژیم، مردم اون فضا رو باز خواهند کرد بتوانند سازماندهی کنند، خودشون رو بازیابی کنند و بعد اقدامی که میکنن شبیه 57 و دوران پایان قاجار و اینها نباشه، یک اقدامی بکنن که سرنوشت مردم ایران رو عمیقا وارد دموکراسی، آزادی، عدالت و برابری بکنند. نظر شما درباره همین موضوع بیگانه پرستی برای نجات ایران چیست؟
جناب مانی، بیگانه پرستی، نوکر صفتی، تملق و چاپلوسی، یک بار دیگه اونها رو جنبش زن زندگی و آزادی شکست داد. جنبش زن زندگی آزادی شکست نخورد. نه تنها شکست نخورد، نه تنها نمرد، زنده است و یک سیلی محکم زد به گوش نوکر صفتها، به گوش بیگان پرستان. جنبشی که به تایید همه در تاریخ بشریت بی همتاست. جنبشی که سرشعار این جنبش زن هست و زندگی است. یعنی میخوایم زندگی کنیم، میخوایم نفس بکشیم، میخوایم با هم باشیم و آزادی. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. بارها این را از زبان من شنیدید. چرا بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست؟ چون نبردی است علیه صده ها خرافات. نه تنها با این رژیم، صده ها خرافات. ما قرن هاست که درگیر بیگانه پرستی هستیم. ما صده هاست که قربانی خائنین به این سرزمین هستیم. یک سرزمینی که خائن خیز هم هست و چقدر که ما نمونه‌های بسیاری در تاریخ میهن خودمون داریم. نبردی هست علیه امام زمان، نبردی هست علیه فلان سلطان که بگید بیاد ما رو نجات بده. چقدر ما این رو شنیدیم، امام زمان میاد و ما رو نجات میده، فلان سلطان میاد و ما رو نجات میده. چرا؟ چون خود ما آدم نیستیم، خود ما آدم نیستیم، باید یکی بیاد و ما رو نجات بده. اما همین چند لحظه پیش، قبل از اینکه در خدمت شما باشم، به یکی از رسانه های فرانسوی زبان گوش می کردم، بونیفاس، و گزارش داد که براستی در یورش نتانیاهو به ایران و زندان اوین تعدادی کشته شدند که بازدید کننده های زندانیان بودند، خانواده های اونها. حالا اگر شما با بیگانه پرستان صحبت کنید، میگن نه، به قدری دقیق میزنند که فقط جنایتکارها رو میزنند. با یکی از دوستان جوانم در تهران صحبت میکردم، امیرعلی. امیرعلی گفت دکتر نوذری، محله ما رو زدند، چندین خانه در محله ما ویران شد، اما چقدر افتخار میکنم به هممیهنانمون، حتی یک مورد سرقت هم گزارش نشد، یک مورد. چطور مردم دست همدیگر رو میگرفتند، چطور مردم کردستان خانه های خودشون رو، آغوش خودشون رو باز کردند برای مردم اصفهان، برای مردم تهران، چگونه مردم خوزستان آغوش خودشون رو باز کردند برای مردم شیراز، چگونه مردم سیستان، مردم بلوچستان، مردم گیلان، مازندران آغوش خودشون رو باز کردن برای هممیهنان خودشون که نه پول ندید، خانه خودتون هست، مهمان ما هستید. اینه بزرگی این مردم، اینه بزرگی این تمدن، اینه بزرگی این فرهنگ. جناب مانی، چندین سال در برنامه شما گفتم که شاهنامه به راستی جان ایران هست و امروز میبینید که شاهنامه زنده است. شاهنامه زنده است. جنبش زن زندگی آزادی نه تنها کشته نشد، به قتل نرسید، زنده است و یک سیلی محکم هم به رژیم اسلامی زد و یک سیلی محکم به نوکر صفتان بیگانه پرست. جناب مانی، شما حتی پیام تسلیتی نمیشنوید برای هممیهنانمون که کشته شدند، بیگناهان، دختران جوان، پسران جوان، دختران ورزشکار، چون اینا رحم ندارن جناب مانی، و اینها فکر میکنن که بیگانه عاشق ایران هست. بیگانگان به ارزش میهن ما پی بردن سالهاست و به این سادگی از سر میهن ما نخواهند گذشت، امکان نداره، و آمده بودن تا به حساب آزاد کردن شما میهن شما رو شخم بزنن، میهن شما رو زیر و رو کند. جروزالم پست مقاله رو چاپ کرد ماه جوان 18 هم که چگونه ما میتونیم ایران رو تجزیه کنیم، و اشاره داشت به کردستان، اشاره داشت به سیستان و بلوچستان، بلوچهای ما و نواحی شمال ایران و اهل تسنن، و دیدید که چگونه یک بار دیگه مردم ایران نشون دادند که به راستی کردستان قلب ایران هست. بارها گفتم مهسا امینی کرد بود اما به راستی دخت رستم بود و اهل سیستان. دیدی که شما چگونه بلوچ های ما یک توگوشی محکم زدن به این بیگانه پرستان. بزرگترین قهرمان ما اهل اون ناحیه است. شما نگاه کنید زمانی که سیندخت حتی به دربار سام میره، سام نریمان، به کجا میره؟ به این سرزمین میره. در این سرزمین هست که سخنوری تبلور پیدا میکنه. در این سرزمین هست که به ایرانیان یاد میدن واقعا پهلوان یعنی چی و پهلوان یعنی کی. نه بزدل، نه خائن و نه چاپلوس و متملق. جناب مانی، بسیاری از مردمان به قدری حقیر هستند که فکر میکنن که اگر بگن من طرفدار فلانی هستم از اریستوکرات ها خواهند بود و این واقعا برمیگرده به حقارتشون، به بدبختیشون، به پستی خودشون، احساس بزرگی میکنند. اما اگر سندی بخواید، مدرکی بخواید، پشتوانه ای بخواید، هیچی نیست. سازمانی بخواید، هیچی نیست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست و به دنبال این جنگ غیرقانونی ایرانیان یک پارچگی و همبستگی خودش رو نشون دادند و شرمی نهادند بر پیشانی جمهوری اسلامی که گرچه تو بر سر کار هستی اما ایران، ایران مادر من است. و جناب مانی، این فرهنگ به قدری زیباست، این جنبش زن زندگی آزادی سرشعارش زن هست، در تاریخ بشریت بی همتاست. تعداد تحصیل کردگان ایران در منطقه بی همتاست. هیچ کشوری در منطقه به اندازه ایران دارای زنان دانشمند نیست، وجود نداره. مراجعه کنید به گزارش اروپایی ها. لایسیته یعنی شکیبایی، یعنی سر. لایسیته به معنای دشمنی با خدا نیست به هیچ عنوان، اصلا کاری به خدای شما نداره. لایسیته به معنای شکیبایی، به معنای سر. در اکثریت جوانان ایران وجود داره. پیش از این در برنامه شما گزارش رو نقد کرده بودم از چند فریقه اروپایی، مشاهدات اونها پس از سفرشون به ایران، شکیبایی، صبر. و امروز عربهای ما ثابت کردند که ایرانی عرب هستند. لورهای ما ثابت کردند که ایرانی لور هستند. کردهای ما ایرانی کرد. یهودیان ما ایرانی یهودی. مسیحیان ما ایرانیان مسیحی. ایرانیان گیلک. اما همه ما ایرانی هستیم و شما امکان نداره که بتونید ایران رو از ما بگیرید. و به چه زیبایی هم میهنان ما اون رو نشون دادند. در بسیاری از سرزمین های دنیا جناب مانی، شما میتونید اون مملکت رو، اون سرزمین رو از اونها بگیرید، اتفاقی نمیفته. اصلا فوقش برمیگردن به سرزمینی که از اونجا آمدند. اما در ایران نه. در ایران شما نمیتونید ایران رو از کسی بگیرید. اینه که واقعا این سرمایه بزرگ ماست. در حال حاضر بایستی که روی اون سرمایه گذاری کنیم. دشمنان ایران با یورش بردن به ایران نهادهای مدنی ما رو ضعیف کردند. نهادهای مدنی ما بسیار قدرتمند شده بودند. نهاد مدنی یعنی چی؟ نهاد مدنی یعنی آموزگاران ما، دانشمندان ما، بازنشستگان ما، ادیبان ما، فرهیختگان ما، خطاطان ما، تاریخ نگاران ما، فیزیکدان های ما، شیمیدان های ما، هنرمندان ما، ورزشکاران ما، نهادهای مدنی در ایران قدرتمند شده بودند. اونها رو ضعیف کردند. چرا که امروز رژیم میتونه اونها رو به عنوان جاسوس از بین ببره. بهانه دادن دست اونها. اینها جاسوس هستن، واسه سر به نیستشون کرد. اما امیدوار هستم که فریب خوردگان درون کشور اونها هم به دامان میهن برگردند. اونها هم متوجه بشن که چه سعادتی است هم میهن ایرانی داشتند. اونها متوجه بشن که شما به عنوان نیروی مسلح ایران نگاهبان مادر ایران هستید. نگاهبان مادر میهن هستید. نگاهبان ایران هستید. نگاهبان هم میهنان خودتون هستید. چقدر که واقعا مایه افتخار هستید. امروز بایستی خیلی هوشمندانه عمل کرد. مانند اونچه که تا به حال هم میهنان ما انجام دادند. بنابراین جناب مانی اجازه بدید خلاصه کنم. یکی اینکه بسیاری از هممیهنان ما بیگناه کشته شدند. دختران جوان، دختران ورزشکار، دختر والیبالیست، دختران هنرمند، نوازنده کشته شدند. پسران همینطور. و به کسی بر نخورد. به بیگانه پرست بر نخورد. و به اندازه خائن هستند که امید اونها این هست که بیایید و من نوکر رو بر سر قدرت بگذارید، هر چه بخواید به شما میدم. این قصه بیگانه پرستی. هیچ بیگانه عاشق چشم و ابروی ما نیست جناب مانی. هیچ نخست وزیری، هیچ رئیس جمهوری، هیچ نماینده پارلمان اروپایی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. ایران به دست بیگانه و بیگانه پرست آزاد نخواهد شد. ایران تنها به دست بیگانه شخم زده خواهد شد، زیر رو خواهد شد، زیر ساختار سرزمین ما رو نابود خواهند کرد، بهترین فرزندان ما رو نابود خواهند کرد. و بهانه رو شما به دست اونها میدید، خائنین به ایران. رسانه رو شما در اختیار اونها قرار میدید که ما واقعا مایه ننگ زبان فارسی هستید که زبانی چنین قدرتمند رو به این زیبایی رو که شاهکارش واژه عشق هست، عشق یک واژه فارسی است، شاهکارش واژه عشق هست، این زبان رو در اختیار بیگانه قرار میدید تا سر هممیهنان خودتون رو کلاه بگذارید. اما جنبش زن زندگی آزادی یک توگوشی محکم به گوش شما هم نواخت. از خودتون واقعا خجالت بکشید. مایه شرمساری بودید و بیشتر هستید. ایران هرگز نخواهد مرد. جناب مانی، ایران هرگز نخواهد مرد. ممنون است.
سپاسگزارم. از نمونه هایی که شاهزادگان ایرانی رفتن و از دشمن رو بسیج کردن آوردن برای سرنگونی ایران، سلمان پارسی است. این یک شاهزاده و موبدزاده بود در ایران و چون سهم درست حسابی بهش نرسیده بود یا خیلی بلند پرواز و زیاد خواب بود، از ایران گریخت، رفت یمن و کنعان همین جایی که اکنون همین نام ها رو دارند و با مسیحیان شرقی پیمان بست که بیایند با مسلمان های پیرو محمد دست به یکی بکنند و حکومت ساسانی رو براندازند. خب حکومت ساسانی دیگه در اوج سرکوب مردم بود، معبدانش همینطور، و طبقه بندیش به گونه ای بود که 4 تا طبقه داشتن: دهقانان، صنعتگران، لشکریان و درباریان، روحانیون. اینها اجازه نداشتن با طبقات دیگر رفت آمد داد و ستد ازدواج داشته باشند. هر کس باید فرزندانش هم در همون طبقه، اگر کارگر بود یا دهقان، همونجا باید میمون. و چنان بستمان فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در ایران به وجود آورده بودند که مردم به شدت ناراضی بودند، حق هم داشتند. و این سلمان پارسی رفت و اعراب رو با رومیان شرقی، مسیحیان شرقی متحد کرد و آمد و تیسفون رو گرفت و راهنمایی کرد که در ایران چه خندقهایی وجود داره، چه کتابخانهایی وجود داره، چه گنج های وجود داره، اینا باید همه از بین بره. و بلایی که این آقا به کمک بیگانه بر ایران استوار کرد، هنوز که هنوزه بر پاست و بر جاست. یعنی اسلامی رو که آورد، دین ایرانی، فرهنگ ایرانی، زبان ایرانی، خیلی چیزا رو زیر پاش گذاشت و از ایران چیزی مان که هنوز که هنوزه سرپا نیستاده. و این رژیم جمهوری اسلامی هم ماحصل همون حرکت هست. و اکنون کسان دیگری که فرصت را غنیمت شمردند که میبینند رژیم جمهوری اسلامی خوشبختانه زیر پاش خالی شده، میخواهند دوباره گروه دیگری از بیگانگان را بیاورند و استوار کنند بر ایران که فرمانده در سایه اونها باشند و در واقع تاج بر سرش و شمشیر به دستش و ساواک در دستش اینها باشند. و شما اگر می توانستید ایران رو دوست بدارید و نگه دارید، چرا در رفتید؟ همه ایران که دست شما بود، ساواک داشتید، 500 هزار تا لشکر داشتید، انواع و اقسام سازمان های سرکوب و جاسوسی داشتید، شکنجگاه های متنوعی داشتید. چگونه شد که پدر شما آمد گفت مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم، یعنی دیگه فهمیدم که اشتباه کردم و دیگه نمیکنم، و بعد گذاشت و رفت. حالا شما میخواید بیاید اونجا دوباره چیکار کنید؟ واقعا میخواید بیاید چیکار کنید؟ نه تزی دارید، نه آینده ای رو تصویر کردید جز فریب و دروغ که ما خلأ را پر میکنیم، برای 100 روز اول برنامه داریم، بعد میاییم، ولی تا 10 سال اول خبری از دموکراسی نیست. دموکراسی یعنی حکومت مردم بر خودشون. وقتی شما میگی تا 10 سال اول دموکراسی نخواهد بود، یعنی مردم اضافه باید برن خفه بشن بشنن گوشه ای. 10 سال هم که تمام بشه بهانه تازه درست میکنید، میگید هنوز نشده، ما برای رسیدن به قله باید 20 سال دیگه هم دموکراسی رو کنار بذاریم و بعد 30 سال دیگه هم دوباره تمدیدش میکنید. مردم ما و کشور ما در مقطعی قرار گرفتن که هر گونه خیانتی به این کشور، به فرهنگش، به مردمش، به داشتهاش برای ابد ثبت می شود، مانند یک مهری است که بر پیشانی بیان پرستان می خوره. مسئولیت تاریخی دارن، یعنی تا ابد، تا همینجاش هم کافی ها، یعنی همین الان هم بکشن کنار، تا ابد این مهر بر پیشانیشون هست که شما وطن فروش بودید، شما بیگانه پرست بودید، شما نماینده مردم نبودید که هیچ، نماینده کشورهای بیگانه شدید، شما فریبکار بودید، میرید در یک اتاقکی با بوریس جانسون و 2-3 نفر دیگه عکس میگیرید، میگید پارلمان انگلستان من دعوت کرده، در حالی که پارلمان انگلستان و مجلس عوام و اینا رو هر کس دیده باشه، تصاویرش رو حتما دیدید، میدونید که اصلا اونجا نیست، این یک اتاقکی است که اجاره کردن رفتن نشستن اونجا، آقای بوریس جانسون اومده اونجا یک چیزای گفته. بنابراین جناب نوذری گرامی، ایران در نقطه سرنوشت سازی است که سرنوشت این بیگانه پرستان را یک بار برای همیشه روشن خواهد کرد. تا اکنون هم روشن شده و دیدیم که مردم در ایران به هیچ یک از این فراخوان‌های قلابی و میانتویی اینها پاسخ مثبت ندادند. ایران در جایی قرار گرفته است که جمهوری اسلامی کمرش شکسته و دیگه نمیتونه سرپا بشه. حتی اگر حمله اسرائیل هم نمی بود، کمر رژیم جمهوری اسلامی شکسته شده بود. این رژیم مرده بود، فقط جسدش داشت راه میرفت، مثل شمعخونه که میگه من زیر آوار موندم ولی هیچی بهم نشده. این رژیم دقیقا همینه، همیشه میگه ما پیروزیم. از این زاویه هست که میهن پرستان باید هوشیار باشند، یک بار برای همیشه با هم هماندیشی کنند و از درون خرد ایرانی، از میان نخبگان ایرانی، از میان فرزندان برجسته ایران، زنان و مردان که شما نام بردید، از چند تاشون مانند مهسا، زنده یاد مهسا، بهترین ها رو برگزینند و بعد به راه بیفتند، یک حکومت دموکراتیک و مردمی و سکولار و لایک رو ایجاد بکنند و در رفتارشون گام به گام و سال به سال خودشون رو تصحیح بکنند، تا ما از لطماتی که رومی ها از یک سو و اسکندر از سوی دیگر و مغول ها از سوی دیگر و عرب ها و سلمان پارسی از سوی دیگر و غزنوی ها و سلجوقی ها و قاجار ها از جوانب دیگر و عراق از جانب دیگر و اسرائیل از جانب دیگر بر ما وارد کرده اند و می کنند، نجات پیدا کنیم. نجات ما در اندیشه های ماست. اول باید بیاندیشیم، همدیگر رو دوست بداریم که دارید جناب نوذری فرمودن، و بعد خود را سازماندهی کنید برای میهنی که بعد از اینکه شما زیر پای دشمن له بشوید دیگر کاری براش نمیتوانید انجام بدهید. در خدمت شما هستم.
جناب مانی، پیروزی دم دست ماست و این یک پارچگی بازی روی اون سرمایه گذاری کرد. این یک پارچگی رو کسی با این شکوه پیش بینی نکرده بود و میخوام به شما بگم که چقدر تحلیلگران سیاسی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور قلابی هستند. تشریف ببرید و به تفسیرهای اونها، تحلیلهای اونها توجه کنید که بارها گفتم شب قبلش رادیو تلویزیون ها رو گوش میکنن و بعد میان تحلیل میکنن، از که از پشت پرده خبر دارن یا داده ها در اختیار اونهاست که نیست. کار اونها آدرس عوضی دادن هست، آدرس غلط دادن هست، ایجاد سردرگمی است. مگه ما در گروه منشور این رو ندیدیم؟ 8 آدم حقه باز، این رو ما پیش از اون شاهد اون بودیم، چطور سر مردم رو گرم کردن و هیچ پاسخی هم داده نشد. هیچ کسی مسئولیتی رو هم قبول نکرد. هیچ کس این رو پیش بینی نکرده بودن، این یک پارچگی رو، این همبستگی رو، این محبت رو، این فداکاری رو. شما تصورش رو بکنید، رئیس جمهور یک سرزمینی به نام امریکا میگه شما امشب با تهران رو تخلیه کنید. به حساب ما حدود ساعت 3 و 4 بامداد تهران هست. جمعیت تهران حدود 10 میلیون نفر. تهران بزرگ 16 میلیون نفر. اما اهمیتی براشون نداره. این همه عملهای جراحی قرار بوده انجام بگیره. این همه شیمی درمانی قرار بوده انجام بگیره. این همه پرستارانی که بازی سر کار بیان. به همین سادگی تهران رو ترک کنید، تخلیه کنید. و جناب مانی، رئیس جمهور امریکا یک انجیلی رو میفروشه به نام ترامپ بایبل، انجیل ترامپ. $3 بهای اون هست، بهای تهیه اون هست که در چین چاپ میشه و به بهای $60 به فروش میرسه. اگر شما سری بزنید به دولت آقای نتانیاهو، پیش از این هم توضیح دادم، هم خودش و هم همسر او متهم به رشوه دادن و رشوه خواری هستند و هم breach of trust واژه قانونی اون هست، یعنی خیانت به امانت، خیانت به اعتماد، سوء استفاده از قدرت. دو سه روز پیش داشتم برنامه رو نگاه می کردم از این کودکان غزه. ما به طور زنده شاهد قتل عام کودکان هست، به طور زنده تلویزیون ها پخش می کنند. بچه هایی که 60 تا 70 تا در هم فشار داده شدن با کاسه های، تقاضای آب دارن، تقاضای برنج دارن، اونها رو کتک میزنن، اونها رو هل میدن، اشک میریزن، فریاد میزنن، گرسنه هستند، آخر سر هم چیزی گیر اونها نمیاد. شما فکر میکنید اونها دلشون برای شما سوخته؟ شما فکر میکنید که اونها عاشق شما هستند؟ و چرا سرزمین ما اینقدر مهم هست؟ به خاطر معادنش. امروز هوش مصنوعی نیازمند آب هست و انرژی. امروز شرکت‌های بزرگ نیازمند به انرژی هستند. رقابت شدیدی هست میان شرکت‌های بزرگ و علم مدرن. مدرن تکنولوژی. جناب مانی، مدرن تکنولوژی، دنیای مدرن نیازمند سرزمینی است مانند ایران و در کنار او سرزمینی است مانند عربستان. شاید شما تعجب بکنید همین هوش مصنوعی به اندازه کشوری مانند ایرلند آب مصرف میکنه، مصرف آبش هست. استخراج کوبالت، میلیون ها تن آب برباد میده. انرژی بالا، آب بالا و رقابت بالا. دنیای فردا دنیای نیروی دریایی و نیرو هوایی نیست. دنیای فردا دنیای هوش مصنوعی است. دنیای هکر هاست. دنیای جنگ های روانی است. و هوش مصنوعی. علم مدرن. ما وارد یک فصل تازه شدیم. و ایران تنها سرزمینی است در دنیا که شناسنامه ای داره که اون رو جذاب کرده برای تمام شرکت های بزرگ. شما لحظه فکر نکنید که ما با فلان رئیس جمهور و فلان نخست وزیر در نبرد هستیم. نه، بارها گفتم در برنامه شما، ما با شرکت های بزرگ در نبرد هستیم و سرویس های اطلاعاتی اونها و رسانه ها. رسانه های اونها نیازمند به نوکر هستند. شما نوکرهاشون رو در این رادیو تلویزیون ها میبینید. تحلیلگر سیاسی. باور کنید این شرکت های بزرگ این تحلیلگران سیاسی رو داخل آدم هم حساب نمی کند. باور کنید داخل آدم حساب نمی کنند اونها رو. اصلا فکر نمی کنند که دوتا نورون توی مغز اونهاست که ارزش گوش فرا دادن باشن. اما کار اونها چیه؟ واسه چی اونها رو جلو می اندازن؟ واسه چی اونها رو بزرگ می کنن؟ واسه چی گاه حتی به اونها جایزه می دن؟ جایزه به بدبختی، جایزه به نگونبختی. چون ما رو عادت دادن در طول صده ها که عاشق بدبختی باشی. اگر شما ایجاد بدبختی کنید، نگونبختی کنید، ترس کنید، میتونید امید واهی رو هم بفروشید. کار این بیگانه پرستان، کار این نوکرها، کار این چاپلوسها، این متملقین همین هست. میدونید که فرزند دکتر شاپور بختیاری که از دوستان عزیزم بود یک خاطری رو برای من تعریف کرد از دکتر شاپور بختیار. به من گفتش که پدرم یه روز به من گفتش که من نمیدونم این امیرعباس هویدا ادیب هست، به زبان تسلط فوق‌العاده‌ای داره، تحصیل کرده است، اما من نمیدونم چرا اینقدر چاپلوسه، چرا اینقدر متملقه، چرا اینقدر تملق میگه، حالم رو به هم میزنه. میخوام بگم اون از این جنس نبود، اهل تملق نبود. و جالب هست زمانی که در میهمانی ازدواج پادشاه فقید ایران به همراه ثریا که وابستگی خانوادگی داشت با شاپور بختیار. شاپور بختیار هم دعوت شده بوده. ملکه پیشنهاد میکنه که پادشاه با شاپور بختیار گفتگوی داشته باشد و پادشاه توصیه میکنه که آره به بختیار بگید که بشه سفیر ما در فرانسه. و دکتر بختیار قبول نمیکنه. میگه عجیبه، هنوز هم میخواد از شر من راحت بشه به جایی که با هم گفتگو کنیم. این تملق، این چاپلوسی ها ریشه داره در سرزمین ما و بیگانه پرستی و چاپلوسی و تملق و حقارت. باور کنید همه دست در دست هم دارند، تو یک بسته هستند، با هم دیگه میان و شما اون رو شاهدش بودید در طول 2 هفته گذشته. اما در مقابل، در مقابل شما شاهد شکوفایی فرهیختگی بودید، شما شاهد شکوفایی یک پارچگی بودید، شما شاهد شکوفایی محبت بودید، فداکاری بودید، شجاعت بودید. ایران سرزمین من است، با جانم از ایران نگاهبانی میکنم. باور کنید جناب مانی، من هر چقدر که به شما بگم کم گفتم. چقدر به نوجوانان و جوانان ایران افتخار میکنم، چقدر که بزرگ هستند، چقدر که بزرگوار هستند. اگر ما دشمن درونی و دشمن بیرونی رو شکست بدیم و خواهیم داد، ایران در یک فاصله کوتاهی مقام بزرگی در سطح جهانی خواهد داشت. شما نگاه کنید به سطح سواد در ایران، نگاه کنید به صفای اونها، چه صفایی در اونهاست. و بعد خود من زمانی که با دانشمندان ایران در ارتباط هستم، باور کنید بارها این رو گفتم، باز هم باستی بگم، رقابت میکنن با بهترین ها در دنیا، رقابت میکنن با بهترین ها در دنیا و جمعیت ما بالای 90 میلیون نفر هست. ایران ثابت کرد که نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست. این نقطه مشترک همه ماست. نیروهای مسلح ایران، مردم عادی ایران، در نهادهای مدنی ما عشق به ایران هست. باعث که روی این سرمایه گذاری کنیم. این رو نباستی از دست بدیم، این رو نباستی از دست بدیم. بنابراین جنبش زن زندگی آزادی قنچه است. این قنچه باستی بری و گل بشه، این قنچه باستی که بره شکوفا بشه. اما لحظه فکر نکنید که این قنچه مرد. نه، جنبش زن زندگی آزادی زنده است، قنچه داده و تمام قهرمانانش یک سیلی محکم زدند به گوش همه چاپلوس ها، متملق ها، حقباز ها، فریبکار ها، بیگانه پرستان. و اجازه بدید با این تمام کنن، روی سخنم با اونهاست. از خودتون خجالت بکشید.
سپاس فراوان. جناب نوذری، در این بخشی که هنوز وقت داریم، پرسشی از شما دارم که از بسیار از مهمانانم هم دارم و اون این هست که راهکار شما برای این مرحله از جنبش مدنی و اجتماعی مردم از یک سو و وضعیت حاد رژیم و کسانی که طمع ربودن قدرت رو دارن برای مطامع خودشون و بیگانگان در چه میبینی؟ چه باید کرد؟
قدرتمند کردن بیش از پیش نهادهای مدنی. این نهادهای مدنی هستند که آموزگار نیروهای مسلح ما خواهند بود. این نهادهای مدنی است که به اونها خواهند گفت که بله، شما فرزندان ایران هستید. همه ما فرزندان ایران هستیم. این راز پیروزی ماست. ایران راز پیروزی ماست. و بارها گفتم نهاد مدنی یعنی آموزگار، یعنی معلم، یعنی پرستار، یعنی پزشک، یعنی مهندس، یعنی بازنشستگان ما با اون همه تجربه هایی که دارند. همه ما باستی بدونیم که در یک تیم هستیم و اون تیم، تیم ایران هست. این ایران هست که برنده شد، نه جمهوری اسلامی. ببینید چگونه تک تک اونها مرتب ایران ایران میکنن، برای که دیدن چگونه مردم ایران یک پارچه نگاهبان میهن خودشون هستند و روا نیست که باز هم از اون سوء استفاده کنن، از محبت این مردم، از بزرگی این مردم. از صفای این مردم استفاده کند. نگاه کنید به میزان تحصیل در ایران. نبایستی که آموزشگاه های ما بسته بشند. نبایستی که آموزشگاه های ما بسته بشند. پیش از این به شما گفته بودم که هیچگاه در تاریخ میهن ما به این اندازه انجمن های شاهنامه خوانی نداشتیم. و حالا دیدید که کار کرد. دیدید که کار کرد. چون برای نخستین بار جوانان ما نرفتن در اون انجمن ها شاهنامه بخونند، شعر بخونند و مست کنند. نه. رفتن تا بفهمند یکی از پدران اونها به اونها چی گفته که فردوسی است. رفتن که بفهمند یعقوب لیث صفاری پیامش برای اونها چی هست. اینا بالای 1000 سال هستند، پیام اونها زنده است. زمانی که چند ماه پیش مردم ایران به کجا رفتن این نهادهای مدنی؟ به حافظیه. و چرا حافظ اینقدر مورد عشق مردم ایران هست؟ به خاطر اینکه جناب مانی به شما بال پرواز میده، یک بال قدرتمند، اما به شما نمیگه کجا به زمین بنشینید. این بزرگی حافظ. هیچگاه به شما نمیگه کجا به زمین بنشینید، اما به شما بال پرواز میده تا آسمان پرواز کنید. اینه که امروز ایرانی ها ثابت کردن که حافظ رو فهمیدند. و جالب هست، گرچه عمر خیام ما هیچ شباهتی به رازی نداره، رازی ما شباهتی به حافظ نداره، حافظ ما شباهتی به یعقوب نداره، یعقوب لیث شباهتی به فردوسی نداره، اما میبینید که همه اونها مورد عشق مردم هستند. و این نشون میده که مردم ما لایق هستند، شکیبا هستند، صبور هستند، همدیگر رو دوست دارن و معتقد به این هستند که ما بایستی متفاوت فکر کنیم. ما اصلا نباید شبیه به هم فکر کنیم. چه ایران زشتی خواهیم داشت اگر همه ما شبیه به هم فکر کنیم. اما همه ما در یک راه باستی که گام برداریم و اون راه حفظ یک پارچگی ایران هست. همه ما در یک راه باستی گام برداریم و اون حفظ امنیت هممیهنان ماست. امنیت هممیهنان ما یعنی امنیت ایران. به لطف آموزش مردم ما باستی بدونن که این سرزمین یک سرزمین ثروتمند هست و دشمنان ایران به این راست پی بردن. معادن تازه‌ای در ایران کشف شده جناب مانی. معادن تازه‌ای که هوش مصنوعی نیازمند به اون معادن هست. دنیای مدرن نیازمند به اونهاست. دنیای مدرن نیازمند به انرژی است. ندارن اینها رو. ایران ما داره اینها رو. ما یک ثروت فوق‌العاده داریم از سوی میهن. هم گنجینه تاریخیش، هم گنجینه انسانیش، هم معادنش. بنابراین دست در دست هم به راحتی ما پیروز خواهیم شد. مشکل ترین گام رو برداشتیم. مشکل ترین گام این هست که گرچه تو به من خیانت کردی، اما من به ایران خیانت نمی کنم. گرچه تو از پشت به من خنجر زدی، اما من از پشت به مادر میهن خنجر نمیزنم. اینو واقعا ما قدرت ماست. من هر چقدر که به شما بگم واقعا کم گفتم. این بی همتاست. اینو هیچ سرزمینی درش نمیبینید. اینی که شما ببینید که مردم یک سرزمینی این همه احترام داشته باشند به مقام زن و راهبری زن و دختران ایران پیشرو باشند. اصلا این فوق العاده هست. میزان تحصیل بالا. این الان سرمایه ماست. فرمودید چه کار باستی کرد؟ اینو نباستی از دست داد. اینو باستی هر روز بیش از پیش قدرتمندترش کرد. نهادهای مدنی ما وظیفه دارند که تولید آگاهی کنند. تولید پیوند کنند. دست همدیگر رو بگیرند. دست هم رو در دست هم قرار بدند. همه ما ایرانی هستیم. هر روز بیش از پیش فرزندان ایران رو با تاریخ ایران، با جغرافیای ایران آشنا کنند. هر روز بیش از پیش فرزندان ایران رو با ماهیت زشت بیگانه و بیگانه پرستان آشنا کنند تا ما آماده باشیم. ما آماده باشیم، ما پیروز خواهیم شد و ما به آرامی میتونیم رژیمی رو که داغون کرد میهن ما رو محوش کنیم. به آرامی و از درون به دست خود ما محو خواهد شد. باور کنید، نیازی به بیگانه نیست. به آرامی و به دست خود ما محو خواهد شد. هیچ لازم هم نیست که هم میهنان ما هزینه سنگینی رو پرداخت کنن. هیچ لازم نیست. این زیبایی فرهنگ. اینه که من همیشه به شما میگم باید روی فرهنگ سرمایه گذاری کرد. فرهنگ قدرت هزاران بمب رو داره. هیچ بمبی اصلا به گردش نمیرسه. فرهنگ در ایران ما کارگر هست و خودش رو نشون داد، ثابت کرد. و این فرهنگ جناب مانی نتیجه یکی دو سال نیست. ایران یک سرزمین ساختگی نیست. فکر نکنید که ما در خواب و رویا هستیم. زمانی که به شما میگم که راز پیروزی ما در آشنایی با علم مدرن هست و تاریخ ایران، هر دو، از یک سو با تاریخ ایران، از سوی دیگه با علم مدرن. اینها خیال پردازی نیست، اینها در خواب و رویا بودن نیست، اینها واقعیت داره، اینها حقیقت داره. همین کار رو باستی ادامه داد. پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست. و اتفاقی که افتاد برخلاف نیت گند دشمنان ایران، به نفع ایران تمام شد. یعنی به دنیا نشون داد که شما با این مردم نمیتونید شوخی کنید. این مردم باهوش هستند. این مردم رسانه ها رو گوش میکنند اما فریبتون رو نمیخورند. و فکر نکنید روی صفحات مجازی که آدم استخدام میکنید. این رو هم بگم جناب مانی با این تمام کنم. ببینید در صفحات مجازی شما یهو میبینید که به طرفداری از این آدم یا از اون خانم، یک هو شما صدها قلب دارید و پیام مثبت. نه، اینها رو یک ارتش انجام میده، پول میگیرند. گاه خود گوگل این کار رو برای شما انجام میده، از $100 هم شروع میشه. از بینندگان شما خواهش میکنم خودشون امروز امتحان کنند و شما میتونید درخواست 1000 قلب کنید، 10,000 قلب کنید. خود سرویس های کشورهای اروپایی و آمریکایی رو در اختیار شما قرار میدن. یا از سوی دیگه شما میتونید مراجعه کنید به دوستان و یاران خودتون، اونها این کار رو برای شما انجام بدن. اما میخوام به شما بگم که راه حل سادهش هم وجود داره، خود گوگل این کار رو برای شما انجام میده. بنابراین هی دلتون رو خوش نکنید که ما میلیون ها طرفدار داریم، هیچ کسی شما رو داخل آدم حساب نمیکنه. اگر ذره هم احترام داشتید اون رو از دست دادید. چند بار مردم ایران رو فریب میدید؟ چند بار سر مردم ایران رو کلاه میگذارید؟ چند بار به اونها آدرس عوضی میدید؟ چند بار هی مرتب میگید که فلان رئیس جمهور با من دیدار داشته؟ ما این رو در مورد خانم علی نژاد هم دیده بودیم، سخنرانی در کاخ امنیتی اروپا، اروپایی ها دعوت کردن نظر ایشون رو بپرسن. شما فکر کنید مردم ایران خلوچل هستند؟ خلوچل شما هستید. با امیدوار هستم قانع شده باشید جناب مانی با پاسخ من. فرهنگ پاسخ میده، فرهنگ کارگر هست، آموزش پاسخ میده و این یک پارچگی رو کسی جلودارش نخواهد بود. آرزوی پیروزی دارم برای شما، آرزوی پیروزی دارم برای هممیهنانمون واقعا، و تسلیت میگم به اونهایی که از دست رفتن، به اون نوجوانها، به اون جوانهایی که در این جنگ زیر بم کشته شدند، فرصت زندگی رو حتی پیدا نکردند، فرصت زندگی رو حتی از اونها گرفتند. ممنون هستم جناب من.
اگر اجازه بدید با پس این پرسشم در این برنامه در این باره است که جمهوری اسلامی 500,000 طلبه و آخوند و روحانی داره که دور دیدن در حوزه های علمیه تعلیم دیده اند که چگونه خرافه بسازند و این رو تزریق کنند به احساسات و افکار مردم. یعنی ماشین ایدئولوژیش در حوزه های علمیه آخوندی است که امروزه اگر در پیشتر در قم بود و در مشهد، اکنون در بخش ها و شهرهای کوچک هم وجود داره. اینها در واقع پشتوانه ایدئولوژیک این رژیم هستند. همین اندازه، یعنی 500,000 تا هم بسیجی و پاسدار و اطلاعاتی سرکوبگر داره. آنچرا که ملایان میسازند مردم اگر اجرا نکنند، این نیروهای سرکوب به بهانه های گوناگون و قوانین گوناگون حجاب و نمیدونم چه و چه های دیگر مردم رو سرکوب میکنه. یک جناح دیگری داریم که مردمان ایران هم. نه خودشون رو به ایدئولوژی یک بیگانه فروختن مانند محمد یا هر کس دیگری، و نه خودشون رو برای اندکی مزد ماهانه به ضحاک فروختند. نمایندگان این مردم در زندان هستند. و چرا اسرائیل که دقت الکترونیکی دارد و میداند کی به کیست، کی کجاست و چرا آنجاست، به جای اینکه به سراغ حوزه های علمیه قوم برود، رفت سراغ زندان اوین که دستگلهای اندیشه و مبارزات و میهندوستی ایران اغلبشون در اونجا زندان هستند. به نظر شما این موضوع چه پشتوانه فکری هست، چه تئوری پشتش هست که این کار صورت گرفت؟ اگر فرصت دارید بفرمایید.
خاطر اینکه همون نوکر صفت ها بگن دیدید اینا با ما هستند، اینها آمدن سرکوبگرا رو بزن، هرچی بگید جناب مانی یه بهانه میارن. اگر بگید مردم ایران کشته شدن، زیر ساخت های ایران رو میزنن، میگن نه نه نمیزنن، اون جایی رو میزنن که مال رژیم هست. هرچی بگید باور کنید، مثل اینکه نمیخوام اینو بگم ولی وارد مغزشون نمیشه، وارد اونا واقعا روی اونها امیدی نیست. من اصلا فکر نمی کنم حتی لازم باشه که بگیم چه اتفاقی افتاده، خود مردم ایران میدونن. مهم این هست که این رو من به هممیهنانمون بگم که اینها آمدن تا ایران رو تیکه پاره کنند، اینها آمدن تا ایران رو شخم بزنند، اینها اومدن تا ایران رو زیر و رو کنند، و بعد زیر و رو که شد بیان به بهانه ساختن قرارداد امضا کنند. اینها ایران رو تکه پاره خواهند کرد و شما نشون دادید که هیچ کسی نتونسته ایران رو تکه پاره کنه، اینها هم نخواهند توانست، به یک دلیل، نه زور بازو، زور فرهنگ، زور عشق، زور میهن پرستی، و این هیچ ارتباطی به تعصب نداره. بارها گفتم من عاشق عشق ژاپنی ها به ژاپن هستم، من عاشق عشق تایوانی ها به تایوان هستم، باور کنید، و من عاشق عشق ایرانیان به سرزمینشون هستم. این هیچ ارتباطی به ناسیونالیسم افراطی یا تعصب نداره. شما سرزمین هایی رو در دنیا دارید که نقش بازی کردن در شکل‌گیری تمدن کلی کره زمین و ایران یکی از اونهاست. شما هر چقدر هم که ثروتمند بشید، هر چقدر هم که پیشرفت کنید، اگر فرهنگی در کار نباشه، باور کنید به جای نخواهید رسید. میشید شبیه به این نوکیسه ها، مثل آقای جب بزوس، این بخواد پولش رو به رخ مردم بکشه. یعنی در جایگاه علم و هنر در ایتالیا عروسی برگزار کنه، مثل اینکه با این عروسی شما هم اون علم و هنر رو در دی ان ای خودتون نهادی نمی کنید. میتونید بگید بله من هم از تبار بزرگان هستم. یا آقای مارک زکربرگ، شما نگاه کنید این آدم ذره بهره ای از فرهنگ نبرده، نوکیسه است، و دنیای ما پر آدم های نوکیسه است. رئیس جمهور یک سرزمینی، سرزمین بزرگی مثل ایالات متحده امریکا، سرزمین جورج واشنگتن، تورات میفروشه، دلش برای شما سوخته؟ نخست وزیر سرزمینی به همراه وزرای خودش با خاخامها یعنی آخوندهای خودشون مشورت میکنند برای طرح برنامه ها، میگید نه تشریف ببرید به گزارش تلویزیون فرانسه گوش کنید، همه جا در دسترس هست. فکر میکنید اینها دلشون برای ایران سوخته؟ اینها دلشون فقط برای یک چیز تاب میزنه و اون قدرت هست و اون ثروت هست، و بسیار از اونها بیماران روانی هستند. جناب مانی، شاید همشون، حتی اینها بیماران روانی هستند. شما فکر نکنید با 4 تا آدم عاقل سر و کار دارید، و این بیماران روانی رو شرکت های بزرگ منیپولیت می کنند، بازی می کنند با اونها. این خلوچل های تحلیلگر سیاسی در رادیو تلویزیون ها مثل این ایران اینترنشنال یا اون منوتور، این خلوچل ها رو این سرویس های اطلاعاتی به اونها میدان میدن، اما حتی خود اونها میدونن که خلوچل هستند، واسه همین اونها رو میارن تا در زمان مناسب به شما آدرس عوضی بدن، در زمان شخم زدن به شما آدرس عوضی بدن. آدرس عوضی چی هست؟ من امام زمان هستم، آمدم تا شما رو نجات بدم. من سلطان هستم، آمدم تا شما رو نجات بدم. چرا؟ چون در سنت ما بوده. قرن هاست که ما رو عادت دادن به سنت امام زمان. یکی میاد شما رو نجات میده. آستین ها رو بالا نزنید. تکون نخورید. یکی میاد و شما رو نجات میده. فلانی میاد و شما رو نجات میده. شما بشینید خونه تلویزیون نگاه کنید. فلانی میاد شما رو نجات میده. نه. جوانان ایران گفتن که خود ما ایران رو نجات میدیم. بنابراین در طول چند روز گذشته درهای خانه های خودشون رو برای هممیهنان خودشون باز کردن. جناب مانی، من همیشه افتخار میکردم. خودم سفرهایی داشتم به ژاپن در اون زمان. زمانی که فوکوشیما رخ داد، هیچ کس نمیتونست به فوکوشیما نزدیک بشه. و مردمی که در اونجا زندگی میکردن به خاطر انفجار اتمی، هر کدوم یه بطری آب بر می داشتن تا برای دوست، برای همسایه آب به اندازه کافی باشه. غذا ذره بر می داشتن. هر کس به سهم خودش. سرقتی صورت نگرفت. دزدی صورت نگرفت. تجاوزی صورت نگرفت. کسی حرص و طمع نداشت و آز نداشت که من بیشتر آب بردارم. امروز افتخار می کنم چون نظیر اون رو در ایران دیدم. با دوستان جوانم 21 سال 22 سال تازه وارد دانشگاه شدند تماس میگیرم، شما احتیاج به چیزی دارید؟ نه دکتر نوزری، نگران ما نباشید، ما خوب هست، باور کنید کاری از دست من ساخته است، نگران نباشید، ما خوب هستیم، بیرون هستیم، به همسایه ها کمک میکنیم، به دوستانمون کمک میکنیم. یکی از پهلوانان ایران با من تماس گرفتند از شهر شما همدان، حکمتانه. میدونید که جناب مانی، همدان یکی از کهنسالترین شهرهای ایران هست، یکی از زادگاه های علم هست. حالا نمیخوام وارد اون بشم. به من گفت دکتر نوزری، من و سایر پهلوان ها، سایر پهلوان ها در خیابون خواهیم بود، به مردم، به سالمندان غذا برسونیم، به اونها کمک کنیم، کاری از دست ما بر بیاد برای اونها انجام بدیم، به پهلوان های جوان که میان اونجا به اونها امید بدیم. شما میدونید چقدر سخت هست وقتی بمب بر سر شما منفجر بشه و شما 5 سالتون باشه، 7 سالتون باشه، 10 سالتون باشه؟ شما میدونید چه ضربه ای به روان اونها زده خواهد شد؟ شما مگر انصاف ندارید؟ شما مگر عدالت ندارید؟ واقعا شرم بر شما، خجالت نمی کشید از خودتون که یک ذره تحمل کنید؟ شما میدونید یعنی چه یک نوزاد تازه به دنیا آمده با این سر و صدا از خواب بپره، پرستارها بیمارستان رو ترک کرده باشن، هزاران کودک و نوزاد منتظر غذا هستن، بیمار هستن، اینا رفته باشن شهر رو تخلیه کرده باشن، بعد شما نگران هستید که چرا در تظاهرات شرکت نکردید؟ در تظاهرات شرکت کنید، واقعا خاک بر سرتون کنند که احمق و ابله هستید، اینقدر ابله و احمق هستید. مگر شما انصاف ندارید؟ شما میدونید بچه ها تا آخر عمر بایستی با این ضربات روانی سر کنند؟ شما میدونید چگونه زندگی زناشویی اونها رو، حتی فرزندی اونها رو، پدری اونها رو، دختری و مادری اونها رو به خطر انداختید؟ نه برای یکی دو سال، برای یک عمر، برای یک عمر. مگر جنگ شوخی هست؟ بر سر میهن شما بزرگترین و قویترین بمب جهان بعد از بمب اتمی رو منفجر کنن دست میزنید؟ دست میزنید که بزرگترین بمب غیر اتمی دنیا در کوههای زاگرس شما منفجر شده باشه؟ کوه زاگرس جان من است. زاگرس پناهگاه کلدر، پناهگاه کنجی، بتخانه، پاسنگر، اینها پناهگاه هایی بودند که بالای 60,000 سال پیش به گذشتگان شما پناه دادند. خجالت نمی کشید که دست می زنید که زاگرس رو بمباران کردند؟ اما این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. پیروزی دم دست ماست. پیروزی دم دست ماست. نیروهای مسلح ایران ثابت کردند که در خدمت ایران هستند، نه در خدمت ولی، نه در خدمت اسلام، در خدمت ایران هستند. همین راه رو ادامه بدید، همین راه رو ادامه بدید. اینجوریست که مردم ایران شما رو دوست دارند. چقدر خوشحالم که شما هم به آغوش میهن، به آغوش مادر میهن برگشتید. ممنون هستم جناب مهدی.
سپاسگزارم جناب دکتر حسام نوذری گرامی، وقت به پایان رسید. بدرود.